ساعت 8. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
با تو این 8 عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری 0014 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان چشم این جهان امروز داغ‌گاه بزرگ وجدان است. بسته در چشم این جهان امروز داغ‌گاه بزرگ وجدان است.
جمهوری اسلامی ملت عزیز ایران، قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
تحقیق و توسعه بومی، پیشرفت بدون وقفه، دکترین دفاعی پایدار، ایران مقتدر و سرفراز، صنعت دفاعی، پشتیبان ایران مقتدر، 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی گرامی باد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
صبح آدینه شما شنوندگان گرامی به خیر. ساعت 8:06 است و دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه های رادیو تهران قریب مدینه رو بشنوید.
هنوز راه ندارد کسی به عالم تو، نسیم هم نرسیده به گرد پرچم تو، نسیم پنجره وحی صبح زود بهشت، اذا تنفس باران هوای شبنم تو. تو در نمازی و چون گوشواره می لرزد شکوه عرش خدا شانه های محکم تو. به رمز و راز سلیمان چگونه پی ببریم، به راز عزت لله نقش خاتم تو. چقدر جمله احلام من الاصل زیباست، بسال هاست همین جمله است مرحم تو. هوای روز ندارم ولی کسی انگار میان دفتر من می نویسد از غم تو. فقط قریب مدینه تو را سزاوار است، فقط قریب مدینه تو را سزاوار است که همسرت شده در خانه خصم و ماتم تو. الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو. ویژه برنامه قریب مدینه رو به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی، دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این روز رو خدمت همه شما عزیزان و دوستداران و محبان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه قریب مدینه. عزیزان شنونده، ویژه برنامه غریب مدینه را از رادیو میشنوید. در سایه این امام غریب، امام حسن مجتبی علیه السلام به سوگ نشستیم و در این ویژه برنامه برخی از ویژگی های این امام غریب رو خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. امام غریبی که یادگارهاش در روز عاشورا حضور داشتن، آن امامی که اهل من الاصل گفتن قاسمش در جواب ابا عبدالله که مرگ را چگونه دیدی، هم تسلای دل حسین علیه السلام بود و هم مرهم دل حسن علیه السلام، مرهم صلح تحمیلی و مرهم لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. آن امامی که به قول شاعر زیر پایش خدا غزل میریخ، غزلی را که از ازل میریخ. آن امامی که روز عاشورا از لب قاسمش عسل میریخ. آن کریمی که در پیاله دست هرچه میریخت لم یزل میریخ. و ما در ویژه برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین علی قافی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی خواهیم بود که البته نه قربت امام حسن رو در این ویژه برنامه، بلکه کریمی و سخاوت و جود این امام غریب رو در این ویژه برنامه بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. عرض سلام خدمت شما آقای قافی و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و همچنین عرض تسلیت دارم این روز مصیبت بار شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو.
و ما در این برنامه، ما اگرچه که نام برنامه رو غریب مدینه گذاشتیم، ولی بیشتر می‌خوایم به یکی از مهمترین ویژگی‌های سبک زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام که سخاوت و جود اون حضرت هست بپردازیم. ویژگی که در جوامع امروز به خصوص در جوامع مسلمان بسیار باید مورد توجه قرار بگیره و شاید بسیاری از مشکلات، یا بگیم برخی از مشکلات مهم جوامع، به واسطه این ویژگی شاید قابل حل باشه، که در آیات قرآن هم به این ویژگی توجه و اهتمام خاصی شده و گاهی شاید ذیل ویژگی‌های دیگری مثل ایثار و گذشت از این ویژگی هم شاید بشود یاد کرد، مثل آیه کریمه‌ای که می‌فرماید که وی اسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. گاهی اوقات، یعنی این جود و سخاوت به جایی میرسه که انسان دیگران رو بر خودش ترجیح میده و اونها رو مقدم بر خود می‌داره. خب در خدمت شما باشیم، مقدمه شما رو در این برنامه بشنویم.
همونطوری که استحضار دارید، این صفات کمالی که در هر یک از اهل بیت علیهم السلام جلوه‌گر بوده، اختصاص به هیچ کدوم از ائمه نداره. یعنی این گونه نیست که هر کدوم از ائمه یک صفت اختصاصی داشته باشن که دیگر امامان اون خصلت رو نداشته باشن.
بله،
در زیارت جامعه که مربوط به همه ائمه هست میخونیم عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم.
بله،
عادتشون احسانه، یعنی کل این خاندان و اهل بیت علیهم السلام از این صفات کمال برخوردار هستن. اما با این وجود، بعضی از خصلت ها ممکن است در هر یک از معصومین علیهم السلام برجستگی خاص و بیشتری داشته باشه، به نوعی که اون امام با اون صفت شناخته می شود. مثلا کریم اهل بیت علیهم السلام لقبی است که به امام حسن علیه السلام اختصاص پیدا کرده و اون حضرت رو به نام کریم اهل بیت میشه اصلا.
بله،
شاید یکی از علتهایی که این صفات گاهی برجستگی بیشتری در هر یک از ائمه پیدا میکرده است، وجود شرایط خاص و شرایطی که باعث بروز این خصلت و این صفت کمالی و تحققش در عالم خارج میشده است بوده.
بله،
مثلا فرض کنید که وقتی که امام باقر علیه السلام به عنوان باقر العلوم شناخته می شوند، این گونه نیست که امام سجاد یا ائمه دیگر از دانش بی بهره بوده باشند، بلکه به این معناست که شرایط جامعه امکان بروز این خصلت و بروز دانش و علم امام علیه السلام رو بیشتر فراهم کرده بوده.
مثلا به اون دلیل در واقع افول حکومت
شرایط بعد حکومت اموی بنی امیه که درگیری های بین بنی امیه و عباسیان یک فضای بازی رو تو مدینه ایجاد کرده بود تا اهل بیت بتوانن اون دانش خودشون رو بروز بدن. تو
امام باقر بیشتر فرصت کردن، فرصت
امام باقر و امام صادق این شرایط بیشتر براشون مهیا شد. اگر نه از لحاظ دانش هیچ کدام از ائمه کاستی نسبت به امام باقر نداشته و ندارن. در مورد کرم هم و جود و بخشش و سخا هم ائمه دیگه هم از همین خصلت در حد وافر برخوردار بودند.
بله.
لذا ما میبینیم که از آغاز وقتی که سوره انسان نازل شد در دوران کودکی امام حسن علیه السلام و امام حسین، سوره‌ای در شأن این اهل بیت نازل شد و توصیف می‌کند که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینها بر اساس محبت به خدا و عشق به خدا مسکین و یتیم و اسیر رو اطعام می‌کنند. این روش و منش مجموعه اهل بیت هست و اختصاصی به امام حسن علیه السلام نداره، ولی زمینه بروز این قضیه در زمان همون حضرت و به دست اون حضرت بیش از بقیه فراهم شد. حالا علت چه بود؟ شاید یکی از علتها این قضیه باشه که ما در دوران خلافت 25 ساله تا قبل از دوران خلافت حضرت امیر علیه السلام با شرایط مواجه هستیم که فاصله طبقاتی توی امت اسلامی رو به تزاید داره میگذاره.
بله.
به دلیل تفاوت‌هایی که در توزیع بیت المال بین افراد قائل شده بودند. مثلا بین عرب و عجم تفاوت قائل بودند. میگفتن از سهم بیت المال به عرب باید بیش از عجم ها داد،
یا به قریش بیش از قبایل،
یا به قریش به بیشتر از بقیه، باز دوباره در بین قریش به مهاجرین و انصار بیشتر، باز دوباره به مهاجرین بیش از انصار، و در بین مهاجرین باز نفرات اولی که ایمان آورده بودن رو بیشتر میدادن. و همین هم باعث شده بود که یک قشر نسبتاً متمول و ثروتمندی در طول اون 25 سال در مدینه شکل گرفته بود.
بله.
و در کنار اون اقشاری بودن که بهره کافی رو از بیت المال نمی بردن و طبقات فقیر رو، مخصوصا کسانی که عرب نبودن و جز قریش هم نبودن، جدید الاسلام بودن، کسانی که در مثلا فرض کنید ایران یا روم یا مناطق دیگری که در اون سالها پرچم اسلام در اونجا به اهتزاز در آمد مسلمان شدند، این افراد خب از بهره کمتری برخوردار بودند و این فاصله طبقاتی گسترده‌ای رو توی مدینه ایجاد کرده بود، برخلاف سنت پیامبر که اون حضرت از شرایط زندگی کاملا برابری با بقیه برخوردار بودند و هیچ نوع تفاوتی در سطح زندگی اون حضرت با بقیه مشاهده نمی‌شد. حتی دارد که حضرت شخصی رو بهش سلام نمی کردن، هیچ سلامش رو هم جواب نمی دادن. حضرتی که پیش سلام هستن جواب سلامش رو ندادن. متأثر شد، سوال کرد چه شده، علت این که پیامبر به من کم اعتنایی می کنن چی هست؟ وقتی که پرسید حضرت فرمودن به خاطر این که شما دیوار خانت رو از خانه بقیه از روی فخر فروشی و توختر
بالاتر
بردی. بله. که اون دیوار رو تخریب کرد و سعی کرد هم سطح بقیه باشه. جامعه نبوی، جامعه‌ای که پیامبر آن رو بنیان گذاشته بود، جامعه‌ای نبود که در اون فاصله طبقاتی بناحق پذیرفته شده باشد.
یا اون تعبیری که در تفسیر آیات عبس و تبلا انجا
بله انجا اما هست. بله.
فرد با تبختر اومد.
بله. حتی کفار اومدن خدمت پیامبر، کفار قریش، گفتن ما حاضریم ایمان بیاریم، اصلا ما مسلمان میشیم،
بله،
به شرط این که فقرا رو از دور و بر خودت دور کنی، ما با اینها نمیتونیم هم نشین باشیم.
کلاس خب اگر... بالاتره،
بله، مثلا ما یه جلسه جدا داشته باشیم، اونا جدا، و ما رو تفکیک کنید، پولدارها جدا، فقرا جدا. پیامبر حاضر نشدن با وجود این همه نیازی که به این وجود داشت که افراد به اسلام گرایش پیدا بکنن و حضرت می توانستن پیامشون رو بهتر به گوش جهانیان برسونن، حاضر نشدن. این شرط پولدارهای و سرمایه‌داران مکه رو و کفار قریش رو بپذیرن
و بنای اسلام آوردن ادعی رو بر فاصله طبقاتی
بر فاصله طبقاتی بگذارن و این رو به رسمیت بشناسن، یا بین عرب و عجم فرق بگذارن و سلمان یک شخص غیر عرب به حساب میاد، اما اون حضرت او رو جز اهل بیت معرفی میکنن، من اهل بیت. از اون طرف سیاه و سفید رو فرق نمیذاره، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شخص سیاه پوستی مثل بلال حبشی میشود مؤذن و اذانگوی پیامبر، از نزدیکان پیامبر. بنابراین فاصله طبقاتی به هیچ عنوان بناحق البته در اسلام پذیرفته نیست،
بله.
اما بعد از پیامبر یک همچه انحرافی به وجود آمد که باعث شد کسانی مثل طلحه و زبیر که جز اون ده نفر اولی بودند که به اصطلاح ایمان آورده دارن و تمام این معیارهای تقسیم بیت المال شامل حالشون می شد و بالاترین سهم رو از بیت المال می بردن به واسطه اون معیارهای غلطی که گذاشته شده بود، ثروتهای آنچنانی اندوختند و باعث عرض کنم خدمت شما که ایجاد فاصله طبقاتی شد، که جایی که بعضی از اینها استبل هزار اسبی داشتن.
وقتی امیرالمومنین این فاصله ها رو از بین برد، بله، بله.
وقتی که حضرت خواستن این معیارها رو برگردونن به معیارهای زمان پیامبر، خب طبیعتا این کسانی که از این نعمتها برخوردار بودن و دستشون در بیت المال بود و به یغما می‌بردن بیت المال رو، نتوانستن عدالت علوی رو تحمل بکنن و دست به سلاح بردن و با اون حضرت
جنگیدن
و حاضر نشدن تن به عدالت بدن. خب در یک همچه شرایطی که جامعه دچار یک فاصله طبقاتی است، این سنت امیرالمومنین علیه السلام هم هست که اون حضرت تمام تلاش خودشون رو میکنن که بتوانن این فاصله رو به حداقل برسونن و کم بکنن. از منابع مختلف هم این کار رو انجام میدادن. امیرالمومنین علیه السلام خودشون اقدام به کشاورزی میکردن، نخلستان ایجاد میکردن، خانه میساختند، چاه حفر میکردن. هنوز بعضی از چاهایی که امیرالمومنین علیه السلام در مدینه در کنار مسجد شجره حفر کردن به نام ابیار علی، چاه‌های حضرت علی علیه السلام، دایره و هنوز از آبش دارن استفاده میکنن
و انجام میدادن و
این کار رو انجام میدادن برای اینکه یه مقدار اون شدت فقری که فقرا دچارش هستن کاهش پیدا بکنه. چون ما در روایات هم داریم که فقر وقتی توسعه پیدا بکنه یا از دری وارد بشود، ایمان از درب دیگر ممکنه خارج بشه. بنابراین فقر در اسلام مورد تایید نیست، اما رفتاری که در اون زمان شکل گرفته بود باعث توسعه فقر در جامعه شده بود. خب اینجاست که وقتی حضرت انفاق میکنند و تلاش میکنند که این فاصله طبقاتی رو کاهش بدهند و این مشکلات رو برطرف بکنند، خب این جود و کرم اون حضرت بروز پیدا میکنه و عرصه برای ظهور و بروز این خصلت حضرت، در حالی که در نسل‌های بعدی در زمان ائمه بعدی کمتر با چنین شرایطی مواجه هست، مخصوصا در زمان
اقتصادی بهتر شده.
بله، اوضاع اقتصادی بهتر شده، مشکلات معیشتی مردم کمتره، لذا میبینیم نوع پوشش اهل بیت علیهم السلام یه مقدار به اصطلاح قیمتی‌تر، فاخرتر میشه و از لباس‌های مناسب، یعنی زینت خدا رو بر خودشون حرام نمی کردن.
بله.
اما در شرایطی که بقیه جامعه هم از توانایی و برخورداری لازم برای استفاده از این نعمت‌ها بهره‌مند می بودن. اما در زمانی که مردم دچار عرض کنم خدمت شما که مشکلات معیشتی و مشکلات اقتصادی بودن، اهل بیت تمام تلاش رو میکردن که به ساده ترین نحو زندگی کنند، کمایی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من اینقدر کفشم رو پینه زدم که دیگه خجالت میکشیدم، یا لباس حضرت وصله دار بود، یا لباس های مندرس میپوشیدن، کفش مندرس میپوشیدن، برای اینکه طبقات محروم جامعه اون فشار فقر رو راحت تر بتوانند تحمل بکنن، چون علیرضا عمت تابد. لذا این خصلت امام حسن علیه السلام در این مقطع بروز بیشتری پیدا کرد که انفاقی کردن، به همین جد نام کریم اهل بیت لقب گرفتن.
آن کریمی که در پیاله دست هرچی میریخت لم یزل میریخت. در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود و انشاءالله این ویژگی حضرت رو در سبک زندگی اون حضرت بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. عزیزان شنونده با ویژه برنامه قریب مدینه همراه باشید.
قوتت همه شب خون جگر بود، حسن جان گریان زدمت چشم سهر بود، حسن از دوست و دشمن به تو پیوسته ستم شد، مظلومی تو ارث پدر بود، حسن جان مادر که زمین خورد تن پاک تو لرزید، تنها کمکت عشق بسر بود، حسن جان حسن جان. از طعنه و از زخم زبانهای پیاپی هر دم به دلت زخم جگر بود، حسن جان شد قلب تو مجروح تر از جسم برادر که از او جگرت سوخته تر بود، حسن جان 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 حسن جان.
همراهان گرامی، ویژه برنامه قریب مدینه رو از رادیو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین علی قافی هستیم، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی. یک بار دیگر این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. حاج آقای قافی خدمتتون هستیم، بیشتر درباره کرم و وجود و سخاوت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌خوایم سخن گفته بشه در این برنامه، به خصوص اینکه روایاتی داریم که حالا برخی از اینها در سیره و تاریخ ذکر شده، برخی در کتب روایی ذکر شده، از وجود و سخاوت اون حضرت بیان شده. مثلا اینکه آلو فردی وارد شهر مدینه شد و سراغ جایی رو گرفت که استراحتی کنه و غذایی بخوره و اینها، و امام حسن علیه السلام به او خانه‌ای رو معرفی کرد، رفت و اون خانه به هر حال غذایی رو تناول